بسم الله الرحمن الرحيم. این جوابی را که صاحب کتاب محاذات ذکر فرمودن، اگر ما دو مطلب را بپذیریم قبول کنیم، این جواب تمام، و اگر اون دو مطلب یا یکی از اونها مورد اشکال و مناقشه باشه، جایی برای این جواب نیست. زمام این که خود این جواب هم تقریبا اقتباس شده از یک مرحوم آقای آخوند بعدن دارند، ولو اینکه خود ایشون از اون انقل جواب میدهند، لیکن ریشه این جواب اقتباس از اون انقل بعد انشاءالله عرض میکنیم. اون دو مطلبی که پذیریم و در هیچ کدام مناقشه نباشه، این جواب تمامیت پیدا می کند. یکی عبارت از اون حالی که ایشان در مقدمه دوم ذکر کردند. البته بحث مهم این در باب مقدمت الواجب مطرحه، اونجا که ببینیم آیا اجزا مقدمیت برای کل داره یا عین الکل، و نحوه تعلق حکم به اجزا به چه کیفیته. البته یک احتمال همینیست که ایشون ذکر کردند، که بگوییم که در حقیقت فرق است بین اونجایی که مأمور به یک سیت باشه و بین اونجایی که مأمور به شیء مرکب باشه. اگر مأمور به بسیط باشد، ما یک امر بیشتر نداریم. اگر گوشینی بالما، که دیگه در این ترکبی وجود نداره، اینجا یه حقوق داره. اما اگر یک معجون مرکب از ده جزء رو امر کرد به تحقق او و ایجاد او، اینجا بگیم لیس هنا امر واحد، بلکه عوامر متعدد است به حسب تعدد الاجزاء. منتها با اون قیدی که ایشون بشند، لکن حالا ما کاری به اون نداریم. ما روی نفس تعدد تکیه می کنیم. آیا در تعلق امر به مرکب از نظر عقلا مسئله انحلال مطرحه، یا اینکه نه این مجموع رو یک شیء واحد میبینه ولو فی عامل اعتبار، همونطوری که عرض کردیم صلات یک مرکب اعتباریه، یعنی اجزایش مقولات متخالفت الحقایق و مقولات متخالفت الحقایق امکان ندارد که یک وحدت حقیقی و یک وحدت واقعی درش تحقق پیدا بکند. اما در عالم اعتبار این مسائل مطرح نیست، همین مجموعه از اجزای متخالفت الحقیقه رو در عالم اعتبار شارع واحد میبینه و با اقیم الصلاة مردم رو دعوت به اقامه او و انجام او میکند. آیا اینجا انحلال داره؟ سی اجزای صلات رو نداند که آیا صلات 5 تا جز داره یا 10 تا جز داره؟ بگه ما نمیدونیم اینجا این اقیم الصلات 5 تا امره یا اقیم الصلات 10 جز داشته باشد. 5 تا اگر 10 جز داشته باشد 10 تا، پس اگر کسی مردده بین 5 جز و 10 جز شد، در رابطه با اقیم الصلاة هیچ نمیتونه حکم بکند به اینکه این چند تا امره. اینا همه شاهد بر این است که در امر به مرکب هم مثل همون امر به بسیط میمانه. ما خودمون هم اگر بچه خودمون رو بخوایم مأمور کنیم، فرقی نمی کند که مأمور و بهش یک امر بسیط باشه یا مأمور و بهش یک امر مرکبی باشه. دید ما در رابطه با وحدت و تعدد امر در هر دو یکسانه. این یه مطلب عرفیه و یک مطلب عقلاییه. انحلال رو به این صورت در باب مرکبات، حالا حداقلش این است که چون ما همه جوانب این مسئله رو اینجا نمیخواییم بررسی کنیم و در باب مقدمت الواجب انشاءالله بررسی میکنیم، حداقل یک مطلب روشنی نیست و قابل مناقشه است. و اما مدوم که از حرفهای گذشته در حقیقت از اون جواب اولی سیدین بزرگوارین مرحوم آقای بروجردی و امام بزرگوار قدس سرهما ذکر فرموده بودند، مخلاف اصلی و ریشه‌ای ما با مرحومای آخون در بته با داعویت امر بود. ما می گفتیم اصلا داعویت امر یک معنای غیر معقولیه. اگر امر داعویت و محرکیت داشته باشه، ها که از ته مأمور و به پیدا نمی کنه. اونی که محرک انسان است به انجام و به، اون خصوصیاتی است که به واسطه یک سلسله عقاید در نفس انسان و رسوخ داره. او مسئله به معاد اعتقاد به بهشت و جهنمه و همین مراتب بالاتر، به طوری که اگر این مسائل نبود شاید از 199 ما یک عبادت واقع نمی‌شد. مسئله خوف از عقاب یا طمع در ثواب در حقیقت مخالفت ریشه‌ای با مرحومای آخوند در رابطه با استاله‌ای که ایشون مدعی بودند در رابطه با امر بود که ایشون برای امر دعویت قائل بودند و اون مسائل رو مطرح کردند و ما منکیم دعوت امر رو به اون صورتی که ایشون ذکر کردند. فقط گفتیم که امر صغرای مسئله رو تعمی کنه، موضوع ثواب رو درست می کنه. اگر امری نباشه خب نه زمینه‌ای برای استحقاق عقوبت وجود داره و نه زمینه‌ای برای استحقاق مصوبت. اما حالا که وجود پیدا کرد زمینه تحقق پیدا کرد، صغرا به وجود آمد و ما در کبرای مسئله بحث داریم. اون وقت این جبه کتاب محاضرات این هم تقریبا در این جهت راه مرحوم آقای آخوند رو تیکنم، دائل امر رو به همون صورتی که آقای آخوند مطرح کردن به همون صورت مطرح کردن، منتها از راه انحلال و اینکه امر متعلق به رکوع با اینکه خودش امر انحلالیه دو تا جزء پیدا میکنه. یک جزء متعلق به رکوع، این امر عبادیه، یک جزءش متعلق دعویت امر به رکوع نسبت به اتیان رکوع می شود. این توسلی و هیچ مثلا مانعی نداره که یک امر رکوعی انحلال به دو تا امر پیدا بکنه که اولیش عبارت از تعبدیه، دومیش عبارت از توسلی. اما دائل امر به همون کیفیتی است که ایش بیان کردن، در حالی که اصل اختلاف اون دو بزرگوار با مرحومای آخوند در رابطه با همین دعویت امر بود. در ما این دو مبنا را بپذیریم، یکی مسئله انحلال و یکی مسئله دعویت امر، به کیفیتی مرحوم آقای آخوند بیان کردن این جواب کتاب درسته. اما یکی از این دو مطلب حداقل مورد مناقشه و اشکال باشه که دومی شما 100% کردیم، همین کفایت میکنه در این که این جواب نتواند جواب صحیحی از مرحوم آقای آخوند باشه. به حرف برفای گذشته بر نگرد. نه 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 همونجام شما فکر میکردید که بر موافقت و مخالفتش چی مرتبه. میدیدید اگر موافقت کنید نسلام محفوظه، اگر مخالفت کنید ضربه به نظام زدید. دعایی اوناست، اینا زمینه درست میکنه. عکس حالا ما این خب بله این دوان نه آخه ما حالیمون نمیشه، توضیح هم بدید حالیمون نمیشه. نه نه لازم نیست به گذشته بر نگردید. حرفی داشت بر شما روشن یا بر همه؟ عرض می شود که پس با قبول این دو مبنا بیان ایشون تمامه، اما با مناقض تمام نیست. و عرض کردم که تاز جواب ابتکاری نیست، این جوابیست که از این انقلت آخری مرحومای آخوند که ما متعرض نشدیم، ولی امروز باید این حرف ایشون رو هم متعرض بشیم، برای اینکه این حرفم در رابطه با اساس مسئله ماست. مسئله ما اصلا عنوان کلیش این نبود که آره قصد قربت به معنی دعا الامر را، خوب دقت بفرمایید، قصد قربت به معنی دعا الامر رو حتما در ردیف رکوع و سجود و سایر اجزا و شرائط قرار بده. بحث عنوانش بالاتر از این بود. عنوان بحث اینه که اصلا شارع قصد قربت رو میتونه مأمور و به قرار بده یا نه، ولو به واسطه دو تا امر که حالا این انقلت میخواد تصویر بکنه. بحث این است که همونطوری که شارع میتواند بگوید اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحم، به عنوان شرطیت نماز برای نماز، همونطوری که میتواند بگوید لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، به عنوان جزئیت صلات. آیا قصد قربت رو هم میتونه شارع یکی به عمر بکنه و او رو مربه قرار ده یا نمیتواند؟ اون چه که ما تا به حال بحث کردیم تقریبا یک بخش از این مدعا و محل بحث بود، و اون بود که اگر بخواهد قبط به معنی دعا الامر رو در ردیف سایر اجزا و شرائط در همون امر اول اخذ بکنه، یعنی وقتی اقیم و صلات رو ما میخواییم مأمور و بهش رو مشخص بکنیم، عبارتون عن هذه الاجزاء و قصد القربه، یا مقیدن به قصد القربه اگر به صورت شرطیت مطرح باشه. حالا این انقلت آمده میگه که به مرحوم آیا خون میگه قبول کردیم. اگر شاه به واسطه امر واحد بخواهد به این معنا بشه قصد قربت رو داخل در دائره مأمور رو به بکنه، به امر واحد نمیشه. اما چون مدعای شما یک مطلب بالاتری بود، ما حالا میگیم که آیا از راه امر اگر شارع بخواد وارد بشه چجوریه؟ اون این است که یک امر را متعلق به ذات صلات بکنه، امر دوم بگوید که یجب علیک، این که صلات مأمور به امر اول را به دائی امر متعلق به خودش انجام بدید. دو تا امر اول به تمام اجزا غیر از مسئله قصد قربت، دومم متعلق می شود به قصد قربت، به این معنا که میگه یجب علیک اتیان الصل مأمور بها بالامر الاول بداء الامر الاول. منتها این دو تا امر با هم فرق. امر اول امر تعبدیه، امری که متعلق به ذات صلات، این یک امر عبادیه، یعنی اعاد قصد قربت. اما این امر دومی که متعلق به خود قصد قربت شده، این دیگه امرون توسلیون، یعنی قصد قربت دیگه لازم نیست که به دایی امر باشه، قصد قربت دیگه لازم نیست مقرونه به قصد قربت باشه. این امر متعلق امر توسلی، ولی در حقیقت این ما رو راهنمایی میکنه به اینکه امر اول تعبدیه. اگه نماز رو بدون قصد قربت بخونی اثر برش بار نمیشه. اگر ما اینجوری مسئله رو وارد بشیم چطوره؟ عرض کردم که جواب کتاب محاضرات از این انقلت اقتباس شده، منتها این انقلت مسئله رو روی مجموع صلات برده، گفته یه امر به صلات متعلقه، یه امرم به اینکه صلات باید به دائی امر متعلقه به صلات اتیان بشه. جواب محاضرات تنها فرقی که با این انقلت داره فقط مسئله انحلال، که میگه در باب رکوع یه امر انحلالی به رکوع متعلقه، و کنارش هم اینکه این امر رکوع رو باید به صورت عبادیت شما انجام بدی. فقط فرق همینه، او مسئله انحلال رو متعرضه، این انقلت در رابطه با مجموع صلات داره این حرف رو میزه. پس ریشه اون جواب این انقلته، منتها به زیمه هلالی که ایشون معتقده. یه همچی انقلتی مرحوم آقای آخون به خودشون متوجه میکنن. بعد در حقیقت دو تا جواب میده ایشون مرحوم آقای آخون از این انقلت. یک جوابش این است که بر فرض که این انقلت شما حرف حسابی بزنی، ما در شریعت همچی چیزی نداریم. یک عبادتی دفته باشه یک امر دهت امر بربت در رابطه با امر اول، ما در عبادات در شریعت برخورد به چنین دو امری نکردیم. پس بر فرضم که این انقل درست باشه، این یه چیزیست که با واقعیت تطبیق نمی کنه و امر نداریم. این اولا. و ثانیمشون که این جواب رو من یه قدری توضیح میدم، یعنی از جیب خودم مایه میگذارم که حرف ایشون خیلی خوب روشن بشه تا زمینه برای جوابش هم خوب. ایشون میفرماید که به این انقلت میفرماید این امر اولی که متعلق به صلات شده با توضیح من، یا این است که امر تعبدیه، یا این است که توسلیه، یا این است که مشکوک و تعبدیت و توسلیه است، دیگه شق چهارمی ما نمیتونیم تصور بکنیم. امر اول که متعلق به ذات صلاته، طبعا یکی از این حالات ثلاثه در برابر اون امر وجود داره. اگر این امر امر تعبدیه، خب معنای امر تعبدی چیه؟ معناش این است که تا قصد قربت نباشه غرضش حاصل نمیشه، و تا قصد قربت نباشه امتثال تحقق پیدا نمی کنه. خب اگر این امر تعبدی شد، دیگه ما چه نیازی به امر دوم داریم؟ خود تعبدیت امر اول اقتضا می کنه که شما با قصد قربت انجام بدید، دیگه مل حاج ال امر ثانی، و چه نیازی ما به امر ثانی احساس کنیم؟ تعبدیت همین اقتضا رو داره فی نفسه من دون حاجت الى امر آخر. و اگر امر اول توسلی بدانید، معنای توسلی این است که بدون قصد قربت رزش حاصل میشه، و اگر قرض حاصل شد دیگه مجالی برای امر دوم باقی میمانه، برای اینکه امر دوم میخواد بگه قرض حاصل نمیشود و شما فرض قرض از امر اول با اتیان به ذات صلات خواهن قصد القربت تحقق پیدا میکنه. و اگر شما شک تعبدیت و توسلیت داشته باشید، بازم نیاز به امر دوم نیست. چرا؟ برای اینکه ایشون میگن ما بذیل همین بحث میاییم میگیم انشالله، چون اساس مسئله ای رو هم که ایشون عنوان کردند اگر نظرتون باشه همون شک در تعبدیت و توسلیت بود که ما حالا مقدم مباحث رو مطرح کردیم، این ما بعدن در آخر این بحث میاییم میگیم که اگر امور و بهی مردد شد بین اینکه عبادت یا غیر عبادت، عقل حکم میکند به این که باید قصد قربت رعایت بشه. برای این که اگر قصد قربت رعایت نشه، نمیدونید غرض مولا حاصل شده، و جایی که امر آمد شما در مقام امتثال باید این که غرض مولا رو تحصیل کردید، و با خالی بودن از قصد قربت شما یقین ندارید که غرض مولا حاصل شده، لذا عقل حکم میکنه به این که در شک در تعبدیت و توسلیت هم باید قصد قربت باشه و در نتیجه نیازی به امر دوم احساس. این خلاصه جوابی است که مرحوم آیات دادن. به نظر این جواب من اوله الی آخره غیر صحیحه، برای اون جواب اول که ایشون فودن که شریعت امر نداریم که بشینیم روش بحث بکنیم. در حقیقت از وقوع و عدم وقوع رو ایشون پیش کشیدند، ما که در وقوع و عدم وقوع اصلا بحث نداریم، بحث ما در مقام ثبوته، در مقام امکان و استحاله است. مگر نظرتون نیست که ما عرض کردیم بعضیا در این مسئله قائل به استحاله ذاتیه شدن و بعضیا قائل به استحاله بالغیر شدن و کای آخون صدرش ظهور در استحاله ذاتیه داره لکن استدلال منطبق بر استحاله بالغیر میشه؟ آیا بحثی که روی محور استحاله و غیر استحاله داره بحث میکنه و دو میزنه، اصلا این تناسب داره که بیاییم بگیم اینه که تو میگی در شرع وقوع نداره؟ به وقوع چه کار داریم؟ مقام اثبات کاری نداریم. ما بحثمون مربوط به مقام ثبوته که هل یمکنو لشارع ان یأخذ قصد القربه فی متعلق الامر. شارع ان یأخذ قصد الامر، وقتی بحث روی اینه دیگه این که شما بگید در شریعت این معنا واقع نشده، این حرفی نیست که منده بر اشکال این قلبه. علاوه خود این حرفم درست نیست. ما در شریعت داریم دوتا امر داریم، منده به چه صورت؟ به همون صورتی که یک روز من اشاره کردم و اون این است که ما در کنار اقیم و صلات ولو این که مستقیماً یک امری روی قصد قربت نداریم، ولی یک نهیی روی چیزهایی که مزاد با قصد قربت ما داریم، ریا منهی و انهه. حالا عرض کردم به صورت نیست، اما وقتی که ریا منهی و ان شد، وقتی که عجب، حالا اگر او هم با قصد قربت منافات داشته باشه، منهی و ان شد، وقتی که دوائی نفسانیه در رابطه با صلات منهی و ان شد، این معناش چیه؟ این منهی و ان اضافه بر اقیم الصلاته. علاوه بر اقیم الصلات ما نهی از ریا داریم. وقتی که این دوائی نفسانی منهی و ان واقع شد و موجب بطلان عبادت شد، نه صرف مخالف تکلیف نهیی که اگر کسی ری کرد فقط عمل حرامی انجام داده اما صدقه می شود، نه، ریا هم حرمت از می شود تکلیفی داره و هم موجب بطلان عمله. خب وقتی که ما در کنار اقیم و صلات یه سلسله نوای اینجوری داشته باشیم، آیا این عبارتون اخرای از این نیست که ما امر به قصد قربت داریم؟ یا حتما باید روی کلمه قصد القربه به عنوانه امر شده باشه؟ وقتی دعوای نفسانی منهی و انواقع شد و موجب بطلت و عقیم و سلاتم گریبان ما رو میگیر، نشین است که یه امری هم داریم به این که باید با قصد قربت باشه. حالا باید صریح یک آیه یا صریح روایتی باشه که دلالت بر این معنا میکنه. پس جواب اول مرحوم آقای آخوند از انقلتش دو تا اشکال داشت، یکی خروج از بحث بودن و یکی صحیح نبودن فی نفسه. ما داریم در شریعت هر کجا که مسئله قصد قربت معتبره، منتها به این کیفیت. و اما جواب دومشون، اون هم اشکالاتی داره که عرض میکنیم بعدن انشاءالله.